فکرشو بکنید، چه میشد اگر یه روز صبح بیدار میشدید و خب کسی بهت میگفت تمام چیزهایی که همین الان داری با چشم میبینی؟
آره، مثلا ماشینی که سوارش میشی؟
دقیقاً، یا شغلی که برای به دست آوردنش سالها جنگیدی و حتی همین دیوارای خونه‌ای که الان توش نشستی دقیقاً روی یه گسل زلزله خیز به شدت فعال ساخته شدن.
گسلی که میدونی هر لحظه ممکنه دهان باز کنه.
حالا اگر بدانی این دنیای مرئی تا این حد موقتی و لرزان هستش، چطور میتونی روی چیزی سرمایه گذاری کنی که اصلا با چشم دیده نمیشه؟ خب خوش اومدید به کاوش عمیق امروزمون.
تو دنیای پر از اطلاعات امروز همه ما راستش دنبال یه معنا و اولویت‌های واقعی میگردیم.
آره واقعا. تو برنامه امروز قرار هست بریم سراغ یادداشت‌ها و آموزه‌های دکتر دیوید ای دسیلوا. مشخصاً جلسه 14 بررسی متنی به اسم رساله به عبرانیان.
همون متن باستانی معروف؟
درسته. مأموریت این کاوشمونم اینه که 4 محور کلیدی رو از این متن بکشیم بیرون. میخوایم ببینیم این نوشته‌های قدیمی چطور با دغدغه‌های انسان مدرن مثل امنیت روانی، اولویت بندی و حتی قدرت جامعه گره خورده.
البته اینجا یه پرانتز مهم باز کنم. ببینید، بررسی ما صرفاً بازتاب دهنده محتوای مذهبی و الهیاتی همین منبع اصلی هستش.
یعنی بدون سوگیری؟
دقیقاً. هدف ما تحلیل کاملاً بی‌طرفانه است تا ساختار فکری این متن رو درک کنیم. ما اینجا نیستیم که بخوایم دیدگاه خاصی رو تایید یا رد کنیم.
خب پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. وقتی همه چیز تو این دنیا موقته و همونطور که متن میگه در حال لرزش، چطور میشه دوام آورد؟
این دقیقاً همون نقطه شروعی هست که این متن رو راستش از یه نوشته تاریخی صرف تبدیل میکنه به یه راهنمای بقا برای انسان امروز.
یه راهنمای بقا، چه تعبیر جالبیه.
آره، چون نویسنده این رساله داره با جامعه‌ای صحبت میکنه که درست مثل من و شما هر روز زیر بمباران پیام‌ها و فشارهای مختلف بودن. اولین پیامی که منبع روش دست میذاره اینه: اولویت اصلی زندگی رو گم نکنید در برابر قلمرو نامرئی و ابدی.
جاندان، همون شاعر و واعظ قرن 17 تو هم یادداشتای یه جمله عجیب داره، میگه هر دقیقه از این زندگی به میلیون ها سال در زندگی بعدی وابسته است.
واو، این واقعا سنگینه.
آره، وقتی این رو میخونی یه فشار عجیبی روی لحظه حال احساس میکنی، ولی خب مغز ما میدونی طوری سیمکشی شده که فقط به پاداش‌های فوری واکنش نشون میده.
درسته. درک اون میلیون‌ها سال برای سیستم عصبی ما اصلا تعریف نشده.
برای همین هست که متن میگه خطر اصلی برای انسان چه تو گذشته و چه تو جوامع امروزی رد کردن سریع خدا نیست. خطر اصلی خیلی خزنده تره.
یعنی حواس پرتی.
دقیقاً. ما صرفاً حواسمون پرت میشه.
یادداشت‌ها برای باز کردن این مکانیزم حواس پرتی میرن سراغ یه داستان قدیمی، داستان عیسو، کسی که حق نخست‌دادگیش رو که یه جایگاه بی‌نهایت ارزشمند بود فقط به خاطر یه وعده غذای گرم فروخت.
آهام، یه کاسه آش داغ.
آره. اگه از منظر روانشناختی بهش نگاه کنیم، عیسو تو اون لحظه دچار نزدیک بینی شناختی شده بود.
نیاز به اون دوپامین فوری.
درسته. گرسنگی فیزیکی باعث شد ارزش بی‌نهایت آینده رو فدای یه لذت چند دقیقه‌ای کنه.
این راستش خیلی ترسناکه، چون کاسه آش امروز ما ممکنه یه ارتقای شغلی پوشالی باشه، یا میدونی خریدن یه ماشین لوکس برای فخر فروشی،
یا حتی گرفتن تایید تو شبکه‌های اجتماعی.
آره دقیقاً. ما زمان و انرژی محدودی داریم، میتونیم صرف ساختن یه معنی عمیقش کنیم، اما میبریمش سمت تزیین همون خانه‌ای که روی گسل زلزله خیس ساخته شده و فردا قرار ویران بشه.
نکته جالب اینجا اینه که متن اصلاً این گسل‌ها رو تنهان نمی‌کنه. این بی‌ثباتی یه بحث انتزاعی تو خلا نیست. متن باستانی همین بی‌ثباتی بازارهای مالی، بلایای طبیعی و درگیری‌های سیاسی رو به عنوان تابلوهای هشدار معرفی می‌کنه
که بگه تکیه به دنیای مرئی چقدر ناامنه.
دقیقاً. تو خطبه کوهستان تو انجیل متی هم این نوع زندگی به ساختن خونه روی ماسه تشبیه شده در مقابل ساختن خونه روی صخره.
پس ایمان اینجا یعنی تصمیم گیری های روزمره بر اساس همون واقعیات نامرئی.
درسته. مثل قهرمان های فصل 11 هم این رساله که قطب نمای حرکتشون چیزهایی بود که اصلا با چشم سر دیده نمیشد.
خب سب کن، اجازه بده اینجا یه کمی ترمز کنیم.
بله بگو.
اگر قبول کنیم که این دنیای مرئی اینقدر بی ثبات و لرزانه، خب یه بحران روانی بزرگ پیش میاد. انسان چطور میتونه تو این متلاطم بودن احساس امنیت کنه؟
این دقیقا همون پلی هست که ما رو میبره به سمت دومین کلمه کلیدی منبع. این که آنچه را در مسیح دارید از دست ندهید.
یعنی پیدا کردن همون صخره یا لنگرگاه؟
دقیقا. متن از همین استعاره استفاده میکنه. لنگری برای روح. یکی از اساسی ترین نیازهای انسان برای ساختن زندگی همین امنیت و ثباته.
خب این ثبات چطور تعریف میشه تو متن؟
متن ثبات مسیح رو که میگه دیروز، امروز و تا ابد همان است، مقایسه میکنه با بی‌ثباتی انسانها.
تو یادداشتای نقل قول از دیو کریسوستوم خطیب رومی بود که خیلی جالب بود.
آره، که از بی‌ثباتی آدما شکایت میکرد.
درسته، میگفت هیچ کس نمیدونه فردا چه تصمیمی میگیره و مردم مدام زیر قولهاشون میزنن. انگار حرفش برای همین امروز نوشته شده.
کاملا. در مقابل این بی‌ثباتی انسانی، متن ادعا میکنه که لطف و فیض مسیح اینطور نیست که امروز باشه و فردا با یه اشتباه شما غیب بشه.
یه اشاره هم به یه دعای قدیمی تو کتاب دعای مشترک شده بود.
بله، دعای یک شنبه پنجم ایام لنت. میگه در میان تغییرات سریع جهان، دلهای ما باید در جایی ثابت بمانه که شادیهای حقیقی اونجاست.
صبر کن. اینجا جایی هست که قضیه واقعا برام جالب میشه.
چطور؟
این ایده ای که هر فردی خودش میتونه مستقیما با خدا ارتباط داشته باشه. خب، آیا این تو زمان خودش یه انقلاب و ساختار شکنی بزرگ علیه سیستمای سنتی معبد نبود؟
چرا؟ دقیقا همینطور بود.
چون اونا سعی میکردن این دسترسی رو محدود و انحصاری نگه دارن.
آفرین، این در واقع پایان انحصار مذهب بود. مت میگه عیسی با فداکاریش این دسترسی رو برای همه باز کرد. دیگه نیازی نیست که ارتباط با امر قدسی فقط به دست کاهنان یا همون متخصصان مذهبی بیفته.
چه جالب، پس همه افراد عادی حالا این شرافت و کرامت رو دارن.
درسته. و من هشدار میده که کلیساها و نهادهای امروزی نباید دوباره به اون الگوی قدیمی پناه ببرن و بین خودشون و مردم خطکشی کنن.
خب این دسترسی مستقیم از نظر روانی چه کمکی میکنه؟
تضمین میکنه که وقتی طوفانی تو زندگی شما میاد، چه یه بلای طبیعی که زندگی ده ها خانواده رو به هم میریزه، چه یه وسوسه درونی، شما به کمک الهی دسترسی فوری دارید، چون اونجا یه منبع همدردی هست، نه یه نگاه سرزنشگر.
خب پس ما یه لنگرگاه و یه دسترسی مستقیم رایگان داریم، اما این دریافت بی‌نهایت چه واکنشی باید تو ما ایجاد کنه؟
این همون سوال حیاتیه که ما رو میرسونه به محور سوم متن، آنچرا حق خداست از یاد نبرید.
چون میدونی انسان‌ها ذاتاً خیلی خودخواه هستن. ما مدام تو این فکریم که خب حق من چیه؟
دقیقاً. درمان این رساله برای این خودخواهی اینه که بعد از یادآوری اون چیزهایی که به ما داده شده، حالا نوبت قدردانی ماست.
پس این قدردانی یه جورایی میشه گفت لولا و مفصلی هست که باورهای ما یعنی الهیات رو به رفتار و اخلاق ما وصل میکنه.
چه تعبیر خوبی. بله، و این قدردانی قرار نیست فقط کلامی باشه، باید به سمت عشق و خدمت به هم نوعان هدایت بشه.
من به اینجا از یه تشبیه بی‌نظیر استفاده میکنه، تشبیه باران.
آره، تو فصل ششم عبرانیان
میگه خدا باران رو نمیفرسته که خودش چیزی برداشت کنه، باران میباره تا زمین برای کشاورزا و نیازمندا محصول بده. خدا که نیازی نداره، پس ثمره این قدردانی باید برسه به دیگران.
درسته. اینجا باید به دیتریش بونهوفر، مطالعه آلمانی هم اشاره کنیم. او به شدت روی مفهوم فیض ارزان حساس بود.
منظورش از فیض ارزان چی بود دقیقاً؟
یعنی کارهای نیک ما برای خریدن لطف خدا نیستن، بلکه باید یه واکنش طبیعی و ارگانیک به اون لطف باشن. اگه فقط دریافت کننده باشی و کاری نکنی، اون فیض ارزانه.
این تو یادداشتا به عنوان رقص دایره‌وار فیض معرفی شده، درسته؟
بله، دریافت از بالا و بعد بازگردوندن این شکرگزاری از طریق احترام، خدمت و به اشتراک گذاشتن دارایی‌ها با انسان‌های دیگه.
پس با این حساب اون بحث تاریخی در مورد اینکه آیا ما با ایمان نجات پیدا می‌کنیم یا با اعمال نیک چی میشه؟
خب
به نظر میرسه این متن میگه فیض رایگان اصلا به این معنا نیست که ما آزادیم هیچ کاری نکنیم.
دقیقاً، اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، نویسنده داره تاکید میکنه که صحبت از فیض با ادبیات قرن اول تمام چمدانهای ذهنی و الهیاتی ما رو به هم میریزه. اینجا توجیه یعنی همون ایمان و تقدیس یعنی اعمال کاملاً به هم دوخته شدن. پولس رسول هم تو نامش میگه مسیح مرد تا زندگان دیگه برای خودشون زندگی نکنن.
چه جالب. پس وقتی قلب تغییر کنه، این واکنش‌های اخلاقی از درون به بیرون میجوشه، نه از روی اجبار.
کاملا درسته. و این خدمت به هم نوع که الان ازش حرف زدیم، مستقیما به آخرین نقطه عطف منتهی میشه.
یعنی محور چهارم؟
بله. اینکه یکدیگر رو از یاد نبرید. انسان نمیتونه این مسیر سخت رو به تنهایی طی کنه.
راستش فرهنگ مدرن مدام داره یه دروغ بزرگ رو به ما میفروشه. میگن مذهب یا معنویت یه مسئله کاملا شخصیه.
و مت دقیقا همین دروغ فرهنگی رو رد میکنه. مبارزات معنوی ما کاملا به هم ربط داره. کلیسا یا جامعه باید شبکه‌ای از حمایت و پاسخگویی باشه.
چون وقتی تنهایی میدونی خطر فریب خوردن ذهنت خیلی بالاست. بی‌اعتمادی فقط برای خود فرد خطرناک نیست.
درسته. باید مراقب باشیم این بی‌اعتمادی مثل ویروس به قلب بقیه هم نفوذ نکنه.
تو منبع به جان وسلی و جلسات کلاسی او اشاره شده بود.
آره، این یه نمونه خیلی عالی از گروه‌های کوچیکه که افراد به هم کمک می‌کردن تا در برابر انتقادهای خارجی متحد بمونند.
و چقدر روی مهمان نوازی و باز کردن در خونه ها برای این رشد معنوی تأکید شده بود.
دقیقاً، لزوم به اشتراک گذاشتن تجربیات تو زندگی، چون انسان فریب خورده به تنهایی نمیتونه راهش رو پیدا کنه و به کمک همکیشانش نیاز داره تا بتونه نقاط تاریک رو ببینه.
یه داستان جهانی هم تو یادداشتا بود که خیلی برام جالب بود. داستان حوزه علمیه اشلند.
آره، ارتباط با اون مبلغ تو نیجریا.
درسته. اونا از طریق ایمیل حمایت مادی و دعایی میکردن برای مسیحیانی که تحت شکنجه بودن. منبعی میگفت اگه هر جامعه ای فقط از یه گروه تحت فشار حمایت کنه، چه گام عظیمی برداشته میشه.
دقیقاً، این نشون میده که وقتی یه فرد بدونه تمام منابع یه جامعه مادی و روانی پشت سرشه، قدرت تاباوری و ریسک پذیریش چقدر بالا میره.
اون وقت میتونه به یه سطح عمیقی از صداقت و رشد برسه. میدونی اگه بخوام کل این ساختار رو خلاصه کنم، این اصلا شبیه مسابقات دوی المپیک نیست.
چطور؟
تو المپیک هر کس تو لاین و مسیر مشخص خودش میدوه تا بقیه رو شکست بده. اما این مسابقه شبیه اینه که ما دست در دست هم داریم میدویم.
آره، و اگر کسی زمین خورد؟
دقیقاً، اگر کسی زمین خورد، مسابقه رو متوقف میکنیم، خم میشیم، او رو بلند میکنیم. دستمون رو میندازیم دور شونه هاش. چون اراده صاحب مسابقه اینه که همه با هم از خط پایان رد بشیم.
یه تصویر فوق‌العاده است و این کار فقط وقتی ممکنه که تو از اون تله اول یعنی اولویت‌های موقتی و مرئی رها شده باشی.
چه ارتباط جالبی. خب ما امروز مسیر طولانی رو با هم طی کردیم.
واقعا همینطور بود.
ما از تنظیم اولویت‌ها و رها کردن دلبستگی‌های موقت شروع کردیم. بعد لنگرگاه ثبات خودمون رو وسط طوفان‌ها پیدا کردیم.
و بعدش یاد گرفتیم چطور این نعمت‌ها رو با یه رقص دایره‌وار قدردانی به اعمال نیک تبدیل کنیم.
حمایت جامعه نیاز داریم.
حالا چرا اینها برای شما که دارید میشنوید مهمه؟ ببینید، چه درگیر شلوغی‌های روزمره برای کسب مقام باشید، چه به خاطر شرایط این دنیای بی‌ثبات احساس ناامنی کنید،
که خیلی هم طبیعیه این روزها.
آره، این ساختار فکری به شما یه چارچوب عملی میده تا انرژی محدودتون رو روی چیزهای سرمایه‌گذاری کنید که از بین نمیرن.
خب، ما به پایان کاوش عمیق امروزمون رسیدیم. ولی میخوام با یه سوال ذهنی و عمیق ازتون خدافظی کنم. چیزی که دوست دارم امروز بهش فکر کنید.
حتما بگو.
تو طول این بررسی متوجه شدیم که متن مدام روی لرزان بودن و موقتی بودن تمام واقعیات مرئی تاکید داره. حالا اگه فردا یه زلزله عظیم فرهنگی، اقتصادی یا شخصی تو زندگی شما رخ بده؟
زلزله که همه چیز رو به هم بریزه.
آره و تمام چیزهایی که با چشم قابل دیدن هستن فرو بریزن. اون ساختار نامرئی و تزلزل ناپذیری که تو درون خودتون ساختید و بعد از این زلزله همچنان پا بر جا میمونه دقیقاً چیه؟
سوال واقعاً تأمل برانگیزیه.
از اینکه تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید ازتون بی نهایت ممنونیم. مراقب خودتون و البته لنگرگاهاتون باشید.